مثل بقیه هم
بس تا وضع و محاضات خاص واقع نشود، تأثیر و تأثیر در این نشأه واقع نمی شود. پس اگر چیزی در اصل وجود مادی شد و قوامش به ماده بود، قهرن در فاعلیت و تأثیر به طریق اولا محتاج است به ماده. ول لذا می فرمایند هیچ شیء مادی تأثیر در خودش نمی تواند بگذارد، چون اگر تأثیر در خودش بخواد بگذارد دیگه نیاز به ماده ندارد. و بعد در نتیجه وقتی در فعل غیر مادی بود، معلوم شد ذاتن هم مادی نیست. و اگر این چنین شد، این خلف فرض است، چون فرض ما بر این است که اون مؤثر مادی است. لذا می فرمایند چیزی که در آثار مادی است، در ذات مادی است، قهرن در آثار هم مادی است، که به اعتبار همین جهت است که می فرماید باید وضع محاضات خاصی بین مؤثر و متأثر در عالم طبیعت وجود داشته باشد. نفوس هم گرچه ذاتن مجردن، ولیکن در افعال چی؟ مادی هست. و چون نفوس مادامی که تعلق به ماده دارن در آثار و تأثیر مادی هست، وضع اونها مثل سایر موجودات عالم طبیعت است که در تأثیر احتیاج به ماده دارن. خب اگر اینها از این جهت احتیاج به ماده داشتن، خب تمام موجودات واقع در عالم طبیعت اهم از این که ذاتن مادی باشن مثل موجود واقع در طبیعت، یا در فعل مادی باشن مثل نفوس، همه اینها احتیاج دارن به یک مقومی که او فوق ماده باشد، و الا نقل کلام می شود و لازم یاد یا تسلسل یا دو. طریق سوم از ناحیه آثاری است که در عالم اجسام و تبایع ما قائلیم، خواه جسم فلکی باشد یا جسم به هر حال خاکی. و والد ان لتبایع الجسمانیه، اهم از عناصر و معادن و نباتات و حیوانات، به معنای عام که انسان هم داخل در این حیوانات است، آثارن مختصتن فی اجسامها و موادها، اینا یک آثاری در اجسام اینها وجود دارد، در مواد اینها وجود دارد. واضح است که مثلا جسم نباتی اثری دارد که جسم معدنی اون اثر را ندارد، جسم حیوانی اثری دارد که جسم نباتی اون اثر را ندارد. این دیگه چیزی واضح و مشهود است. و تبایع در ایجاد این آثار استقلالی ندارد. چرا؟ لأن تبایع حیث یکون وجودشان مادی، چون واضح است که اون چی که در عالم طبیعت قرار دارد وجودشان و نحوه وجودشان این است که قوام به ماده دارند. خب اگر وجودشان مادی شد، یکون و فعلها ایزن به مشارکت ماده، چطور؟ به ما یخصون ماده را، چیزی یعنی وقتی وضع در تأثیر دخالت دارد، تحصیل وضع خاص مثل محاضات، مثل مقابله و امثال اون به واسطه ماده است، یعنی به واسطه جسمی است که حامل اون ماده است. و واضح است که محاضات هیچگاه بین شیء و محل شیء واقع نمی شود، و لذا نمی شود بگیم شیء مادی در خودش تأثیر بگذارد، زیرا تا گفتیم در خودش تأثیر بگذارد خلف لازم میاد، زیرا اگر تأثیر در خودش داشته باشد دیگه نیاز به ماده ندارد در فعل. و چیزی که غناء در فعل داشته باشد از ماده، در ذات هم غنی از ماده خواهد بود. و اگر در ذات غنی از ماده شد، این می شود عقل، نه صورت طبیعی. و حالا که بحث ما در صور طبیعی است، چیزی که غناء از ماده داشته باشد عقل است نه طبیعت. فلا فعل برای تبایع جسمانیه الا فی ما یکون لمادتها وضعون، مگر در چیزی که برای ماده اون چیز، یعنی اون متأثر هم باید دارای چی؟ وضع باشد. به نسبت الالفعل و اذا کان کذالک، اگر این چنین باشد که تأثیر تبایع جسمانیه در امور مادیه هست که دارای وضعن، فلا فعل لتبایع جسمانیه در مواد خودشان، اینا در ماده خودشان تأثیر نمیتونن بگذارن. و الا که اگر تأثیر در مواد خودشان داشته باشن، و الا لکان لها فعلون به ذاتها، اگر در ذات خودشان تأثیر بذارن فعل به ذاته هست نه به مشارکت الماده، فعلشان به ذاته ها خواهد بود بدون مشارکت ماده. و نتیجتاً مستقنیت القوام از ماده خواهد بود، قواماً دیگه احتیاج به ماده ندارن. و چیزی که قوام او به ماده نباشد اون دیگه عقل است نه طبیعت. چرا مستقنیت القوام هست در این صورت از ماده؟ زیرا فاعلیت شی تقوم به وجود اون شی دارد، و اگر وجود فاعلیت شی، فاعلیت او مستقنی از ماده شد، لکان وجود خود شی اعرا و اولا به استقناع از ماده. و این واضح است که خلف است. چرا؟ چون فرض ما این است که این شی وجودش مادی است. اگر شی وجودش مادی شد، فاعلیت او به طریق اولا مادی خواهد بود. کما اینکه بالعکس، اگر فاعلیت او بدون مشارکت ماده شد، وجود او به طریق اولا غیر مادی است. اونجا از اون طرف می‌بینیم اولویت را. پس اگر چیزی وجودش مادی شد، فاعلیت او به طریق اولا مادی است. و از اون طرف اگر فاعلیت شی بدون مشارکت ماده شد و مستقنی از ماده بود در فاعلیت، معلوم شد وجودش به طریق اولا غیر مادی است. چرا؟ چون فاعلیت شی ظاهر می‌شود از خود شی. اگر فاعلیتش قوام به ماده ندارد و محتاج ماده نیست، خودش به طریق اولا مادی نخواهد بود. خب این وضع موجودات واقعی در عالم طبیعت مطلقا. در عالم مثال نزولی منظور، نفوس، اونها هم می‌فرمایند در ذات گرچه غیر مادی هستند، اما در فعل به لحاظ تعلقی که به ماده دارن مادی هستند، و نفوس حال اونها حال سایر صور طبیعی است در فاعلیتشان. چون نفس مادامی که تعلق به بدن دارد محکوم است به حکم بدن، ولذا در فعل احتیاج به ماده خواهد داشت. این یک به اصطلاح ننگی است که از ناحیه بدن عارض بر نفس شده است. دقت کردید اینجوری از تاثیر به اصطلاح این رنگ را از ناحیه بدن گرفته است، و الا به اصل مقام ذات او از طبیعت و ماده در حقیقت مستقنی است. و نفوس حال اونها حال سایر صور طبیعی است در فاعلیت. خب نتیجه ای که میگین خیلی، حالا شما در اینجا تا اینجا ثابت شد در این مقدمه ای که از اول طریقه ثالثه تا اینجا بیان شد، این که تمام اجسامی که در عالم طبیعتن همون گونه که ذاتن مادیان، در تأثیر هم مشارکت ماده لازم است. این نتیجه ریفتیم. خب این چجوری اثبات مصول میکنن؟ فرما صبر کنه تا ببین نتیجه چی میشوند. فجمیع و تلک الاثار، تمام آثار ظاهره از این اجسام و از نفوسی که در حکم اجسام است، مادامت متعلقتن بل اجسام، و جمیع آثار ظاهره از این اجسام، العنصریه و المعدنیه و النباتیه و الحیوانیه، تأثیرات اینها در موادشان، یعنی در موادی که مربوط به این آثار است، نه اینکه در ماده خودشان ها، اینی که نفی کردیم بالا، در موادی که دارند از قبیل حرارت. حالا آثار چیه؟ از قبیل حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. این آثار در کی؟ در عناصر و صفات جواهر معدنیه، مثل لو، مثل صفا، مثل توم، مثل روایه و غیر ذالک. اینا در عناصر هست. یا افائلی که در نباتات هست، از قبیل جذب، در نبات جذب هست، امساک هست، هضم هست، دفع هست، و تصویر، تصویرم در نباتات وجود دارد، تشکیل، تخلیق، تولد دارند دیگه، در درخت نخل واضح تر از همه، و انما و تولید، اینا همه در نباتات وجود داره، اینا آثاری است که در نباتات است. و همچنین افائل صادره از حیوان که مضافن بر اون مازوکر، حس و حرکت ارادی هم هست. این که نه اینکه اونای قبل نباشد، اونا هم هست، زائده بر اونها، حس است، حرکت ارادی است. به هر حال درجه نازله حس در حیوانات عادی هم وجود دارد غیر از انسان. حرکت ارادی در خصوص انسان و بعض از حیوانات است، یعنی در حیوان هست. انما هیه، جمیع و تلکل آثار خبرش این نماهی من فائلن مقوم صورت طبیعی فی وجودا، همه این آثار از ناحیه فائلی است که اون فائل است که صورت طبیعی موجودات واقع در عالم طبیعت را برپا داشته است و به پا داشته است. قوام تمامی طبایع به اون چیز آقا، به اون صورت، به اصطلاح بر اون مقومش، که اون مقوم باید امری مجرد از ماده باشد. این نماهیه این آثار جمیع و تلکل آثار این نماهیه من فائل مقوم صورت طبیعیه فی وجودها، اونی که وجود صورت طبیعیه قوامش به اوست عبارت است از چی آقا؟ از عقل. کما این که در فائلیت هم صورت طبیعیه قوامشان به اوست. خب اگر این چنین است که صور طبیعیه واقعه در عالم طبیعت وجودن و تأثیرن که در اصل وجود که در فاعلیت قوامشان به اون امر مجرد از عالم طبیعت است، پس چرا این آثار رو به این تبایع نسبت میدن؟ میگن چرا؟ میگن آتش سوزند، آب سرد کرد، مثلا اون حیوان چنین کرد، اون انسان چنان کرد، اینجوری چرا نسبت میدن؟ میفهمید؟ و معذالک، یعنی با این که تمامی این آثار از اون فاعل مقوم صورت هست، کما این که مقوم اصل وجود صور هست تا چه رسد به فاعلیت اونها، معذالکه که این آثار مستند به اون فاعل مقوم کل هست، ینسب هذه الآثار الی خصوصیات هذه الطبایع، به این جزئیات مستند میشود. چرا؟ به جهت این که اولا همون جوری که مرحوم صدر متعلیهین هم فرمودن و در کلمات برخی از بزرگان هم هست، طبایع در حقیقت مرتبه نازله مفارقات است. شما نازل ترین مرتبه عالم مثال رو در نظر بگیرید، عالی ترین مرتبه طبیعت است در سابق گفتیم، کما اینکه نازل ترین مرتبه عقل عالی ترین مرتبه عالم مثال هست. پس استنادش به تبایع از باب این است که اینها مراتب نازله همون عالم مجردات هم از برزخیات منظور، زیرا تبایع اولا مراتب نازله مفارقات هم، لذا اسناد به بواطن ذات اون به اصطلاح مادیات، چون باطن مادیات شد چی؟ مجردات. دقت کردین؟ اگر اسناد به اون باطن در واقع داده می شود، اسناد به اینها اسناد به باطن اونهاست. پس اسناد به این صور طبیعیه در حقیقت اسناد اون اله همون مفارقات، اما به جهت این که در مرتبه نازله، نظیر فاعل مباشر و فاعل به هر حال مبدع، چطور تمام اینها مستندن در حقیقت به مبدأ المعادی، همه این وجودات و آثار وجودیه، اما به این فوائل مباشره هم اسناد داده می شود از باب اینها مباشرت دارند. پس اینها چون مباشرت دارند به اینها اسناد داده می شود، ولی اسناد به اینها در حقیقت اسناد است به اون اصل، که اصل اون مفارقات است. ثانیاً ما در اینجا اسناد دادیم این آثار را به فاعل، ولی به فاعل غریب و مباشر به این معنا. اسناد الالغابل در بعض از مواضع آثار داده می شود، آیا اسناد الالفائل المباشر دورتر است از اسناد الالغابل؟ وقتی اسناد داده می شود فعل گاهی از اوقات به قابل، با اینکه قبول اثر می کند، اسناد داده می شود و اشکالی هم ندارد، اسناد الالفائل در مرتبه نازله به طریق اولا باید جایز باشد. این ثانیه. وجه سومی هم هست، این که اسناد به تبایع از باب این است که فیض وجود از اون مجردات اولا به این جواهر سرایت میکند و از جواهر به این آثار که عبارتن از فعل اونها و اثر اونها. پس به عرض فیض وجود از جوهر سرایت میکند، لذا فعل اسناد داده میشود به جواهری که ممر فیضن. پس وجه اسناد به تبایع به جهت این است که اینها ممر و واسطه فیض هست. مثل اینکه شما ببینید، میگید این نور لامپ، این نور از خود همین لامپ هست مثلا، و حال اینکه این نور لامپ نیست، این ممر است برای اینکه اون نیروی مولده نور بر حال از اینجا طریق ظاهر می شود. این تو
اون موجود مجرد
در عذاب و عقاب هست در عذاب و عقاب هست در عذاب و عقاب ما در رحمت الهی داریم بحث میکنیم. اولا در مادی خصوص انسان هست این بحث عذاب و عقاب میاد، در غیر انسان که عذاب و عقاب نیست، اونم در فعل هست، اون هم تأثیر و تأثیر که از ناحیه اون عقل مفارق هست، تا انسان نفس نداشته باشد که تجرد ذاتی دارد اصلا نه از عقاب خبری هست نه از ثواب، چون اونی که درک میکند عذاب را یا ثواب را نفس است درک میکنه، بلا جسم به ما و جسمون که منشأ درک نیست، مثلا مواد چیزی رو نمیفهمن به این معنی، یعنی شعور واضح درشون نیست، نفس است که میفهم دیگه. در تا لذا تا وقتی تعلق نفس به بدن است از سرما ناراحت میشود، از گرمای زیاد هم ناراحت میشود، گرسنه میشود، تشنه میشود، ولی اگر تعلق برداشت شد این جسد دیگه چی میفهمد؟ هیچ چیزی، جسد بسوزانه هم چیز نمیفهمد.
نفس مرتبه خود ناظره از مثلا بالاتر خودش
در احادیث عقل و جهل دارد که بکه او عاقل و بکه اصیل، میزان عقل و معذالک، یعنی با اینکه این آثار و اصل وجود تبایع پس طبیعت و آثار طبیعت با اینکه از فاعل مقومن و ما اون فاعل مقوم رو همون مثال میدانیم، مثال نورانی، پس مثل رو از این طریقه هم میتونیم ثابت بکنیم، از نهای آثار، آثار موجودات واقعی در عالم طبیعت و خود وجودات اونها همه از ناحیه عقل مجرد از اینهاست و اون امر مجرد است که منشأ است برای وجود این عالم طبیعت، این ممر فیض است و همچنین برای تأثیر اینها. چرا نسبت داده می شود این آثار به مصادیق این موجودات واقعی در عالم طبیعت و همچنین به نفوس؟ چرا؟ از لابد فی حصول کل فعلن ان فاعل عقلی فی قابل جسمانی من مخصص، زیرا نسبت عقل به همه اون چیزی که در تحت او قرار دارن علی سویه است. حالا اگر بخواد عقل تأثیر بکند در عالم طبیعت بدون تخصص این تأثیر حاصل نمی شود و تخصص او از ناحیه چیست؟ از ناحیه ماده، زیرا لابد است در حصول هر فعلی از فاعل عقلی در قابل جسمانی، این قاعده رو دقت داشتین به دردتان میخورد خیلی جا، از فاعل عقلی در قابل جسمانی لابد من مخصصن، این مخصص متعلق به بود، لابد از مخصصی. چرا؟ لتساوی نسبت المفارق الى جمیع جزئیات این آثار، در عقل که تعین نیست و تا شیء تشخص پیدا نکند و موجود به وجود خاص خود نشود قهرن تأثیر نمیذارد و اون مخصص چیز آقا طبیعتیست که متعلق است به این جسم که حامل این به اصطلاح طبیعت است، به ما لها من الخصوصیه که خصوصیت معده باشد یا مستعده برای قبول اثری که مخصوص به اوست، از ناحیه چی؟ از ناحیه مفارق. اینم طریقه سوم از اون طرقی که اثبات مصول می شود کرد. الاشراق الرابع فی دفع المفاسد و الاشکالات علی القول بالمثل المفارقه، چندین شبه و اشکالی هست که اینها را بعضی هاشا را مرحوم صد متعلقین بیان فرمودن و حلن و جواب دادن. لما حملنا کلام الاوائل علی ان لکل نوع من الانواع الجسمانی فردن کاملا فی عالم الابداع و انه هو الاصل و المبدع، اینا واضحه بفهم، چون که ما کلام افلاطون و ارسطو را نه مثل شیخ و اشراق و میر داماد و دیگران معنا کرده باشیم، یا بعضی ها بر مثلا صور ادراکی صور حاصله در حق که اصلا معقولم نبود هم کردن، بعضی بر عالم مثال تطبیق دادن، هیچی که از این توجیهات صحیح نبود، بلکه هم کردیم بر این معنا، تکرار میکنم معنایی رو که قبلا فرمودن که لکل نوع من الانواع جسمانی، هر نوعی از انواع جسمانی، نوع انسان، نوع فرس، نوع بقر، که در روایت هم استشهاد کردن که این مثلا به هر حال دیگ عرشی به نوا در میاد، لذا خروس ها در عالم طبیعت هم آواز میکنن کاملا فردن کاملا فی عالم الابداع، این رو ثابت فرمودن. و انه هو الاصل و المبدع، و اون فرد کامل اصل است و مبدع و اینها فروع او هستند. لسائر الانواع، و مبدع است برای تمام افرادی که برای هر نوعی قرار دارد، یعنی اصل برای نوع انسانی اون فرد عقلانی انسان هست که او اصل است و اینها میشوند فروع او و ازیال او. و هیه، و این افراد فروع اون اصلند و معالیل اون اصلند و آثار اون اصلند. و ذالک الفرق لتمامیهی و کماله. حالا از بعض از روایات هم میشود تقریب به ذهن کرد این معنا را، دقت دارید، تقریب به ذهن میشود کرد به عنوان معید، در حقیقت نه به عنوان دلیل عقلی، به عنوان معید که مثلا عقل کل خاتم انبیا صلوات الله سلام علیه در حقیقت او عقل تمام افراد بنی بشر هست. آدم اول در لسان اهل معرفت تعبیر کردن به او رو به آدم اول که رسول اکرم صلوات الله سلام علیه هست. و اون فرد لتمامهی و کماله لا یفتقر الی محل، چون افتقار الی المحل، افتقار که آمد مال بدبختی و نقص است. اون فرد چون کامل است و چون تام است، برای خاطر وجود اونها رو فرمودن وجود ابداعی است. اونا حالت منتظره ندارن، تدریجی الوجود نیستن، بلکه دفعی الوجودن. اونها به تعبیر دیگر فرمودن حتی باقی هستند به بقاء الله. ایجاد به معنای مصطلح که در عالم خلق است در اونها راه ندارد، اینجور فرموده بودن. اونها چون تامند و کامل احتیاج به محل ندارن، به خلاف این شخصیات، مراد از شخصیات موجودات واقعی در عالم طبیعت تشخص از ناحیه ماده میاد. فانها لضعفها فی الوجود، نه اینکه خیلی پوز بخوام بدن فکر کنن این چیزی هستن، نه، این شخصیات اینها، اینا با این شخصیت ها به اصطلاح این شخصیات لضعفها فی الوجود و نقصها فی التجوهر مفتقرتون الى مادتن و عوارضها، اینا به خاطر ضعف وجودی که دارن احتیاج دارن به ماده و عوارض ماده. خب این مطلب رو ما گفتیم. و قد علمت جواز اختلاف افراد نوع واحد کمالا و نقصا و غنا و فقرا. یکی از اشکالاتی که اینجا ممکن است که ذهن کسی بیاد و اشکال کند این است که اگر بگوید اگر اون فرد عقلانی و اون چه که در عالم طبیعتن همه در تحت نوع واحد داخلند، اگر مقتضای اون نوع غنا است همه باید مستغنی باشند، اگر فقر است همه باید محتاج باشند، چگونه شده است که شما بعضی از اونها را غیر مفتقر الی الماده دانستیم و اون فرد عقلانی است و سایر اونها را محتاج الی الماده دانستیم که افراد واقعی در عالم طبیعت باشند؟ این یکی از اشکالات است. و این اشکال واضح است که منشأش بر اساس اصالت ماهیت است، چون در مبنای اصالت ماهیت است که تشکیک معقول نیست. زیرا اگر ذات و ذات شی به عنوان اینکه مقتضای ذات او و ماهیت او غنا باشد، خب این ماهیت در همه هست، پس همه باید مستغنی باشند. اگر مقتضای اون ماهیت فقر باشد، همه باید محتاج باشند. دیگه معنا نداره یک فرد عقلانی شما درست کنید و ببینید غیر محتاج است. ولی بنابر مبنای اصالت وجود این اشکال اصلا وارد نیست. چرا؟ چون مکرر فرمودن که در حقیقت وجود، در وجود که امریز اصیل، امریز تشکیک و تشکیک به مکان من الامکان، تشبیه کردن به نور. نور چطور؟ نور شدید داریم و نور ضعیف. نور ضعیف این نیست که از نوریت و ماهیت نور چیزی کم داشته باشد، کمان که نور قوی هم این نیست یعنی چیزی غیر از نور در او باشد، نه، هر دو نورن. نه، اون نور قویست به ذاته و این نور ضعیف است به ذاته. وجود هم همینطور، یک مرتبه از وجود در مرتبه قرار دارد که مستغنی از ماده است، ولی که افراد دیگری در مرتبه قرار گرفتن که همه محتاجن به ماده. وقد علمت جواز اختلاف و تشکیک، مراد از اختلاف هم تشکیک است، افراد نوع واحد به حسب وجود کمالن و نقصن و غنن و فقرن، بعض از افراد کامل باشند بعضی ناقص، بعضی غنی بعضی فقیر. چون چنین است لذا لیس لأحد ان یقول، بعد از دانستن این دو مطلب اینجوری اشکال کند بگد آقا ان الحقیقت الواحده، مثل حقیقت واحده انسان، کیفه یقوم و بعضها به نفسه مثل فرد عقلی او و بعضها به غیره مثل افراد مادی. و بعد بیان اشکال لبق تزا حقیقت و ماهیت این حقیقت واحده که واقع حقیقت واحده انسان باشد، اگر اقتضا داشته باشد قیام به ذات را، لکان جمیع از افراد او قائمتن به ذواتها، و اگر اقتضا داشته باشد حلول در محل را و محتاج به محل باشد و این مقتضای اون حقیقت باشد، فاستحال قیام بعضها به ذاته که عبارت باشد از فرد عقلانی، دیگه اونم باید محتاج به محل باشد، اونم باید حال در محل باشد. چرا لیس لأحد ان یقول؟ این جواب لیس است. چرا عقل ندارد؟ علت لیس است. لما علمت من وهم هذه القاعده فی الوجود، این قاعده مذکوره که عبارت از این است که اگر حقیقت واحده مقتضای او چیزی بود در تمام افرادم مقتضاش علی‌السویه و یک نواخت است، یک نواخت بودن مقتضای هر طبیعتی، این در باب ماهیات معقول است که لذا ما تشکیک در ماهیات را قبول نکردیم، اما این قاعده در وجود موهون است، در وجود این قاعده جاری نیست، بلکه در وجود برعکس شأن وجود این چنین است که دارای عرض عریضی است. علم تره الی ربک کیف مد ویل، این ویل ممدود مراتب مختلفی دارد، ظهورات مختلف دارد. فإن حقیقت الوجود با اینکه بسیط است ولی بساطت نه بساطت مفهومی، بساطت خارجی است. در این حال مختلفتون بالوجوب و الامکان، یک مرتبه این حقیقت واجب است به ذاته و لذاته و فی ذات حق تبارک و تعالی، سایر مراتب همه بالغیر و همه ممکن، یک مرتبه واجب سایر مراتب همه ممکن، یک مرتبه استغناء از محل و افتقار الی المحل، استغناء از محل دارد، مراتب دیگر افتقار از محل دارد. مرتبه عقلانی فرد عقلانیش مستغنی از محل است، اما مادی مفتقر الی محل و ماده است. فإن استغناء بعضی از وجودات از محل، این نه به خاطر ماهیت اوست بلکه به لحاظ وجود اوست که کامل است و کمال او به جوهریت او و قوت او و غایت و نقصی، و از طرف دیگر بعضی از وجودات غایت نقصش به عرضیتی و ضعفی که عرض است و ضعف دارد، عرض است متقدم به غیر است به این معنا، و همچنین اضافته الی جسمن به نفسیه ضرب من القصور، اگر بعض از مراتب وجود به عنوان نفوس اینا اضافه به جسم پیدا می کند، نه اینکه این کمال نفس باشد، کمال نفس به این است که تعلق به جسم نداشته باشد، ولیکن اضافه به جسم پیدا می کند به واسطه نفسیت که چون نفس است و موجود مثالی است، این ضرب من القصور و الحاجه، این به خاطر یک نوع قصوری است که در نفس است، ولذا در مقام کمال نفس تعلق از ماده دیگه تعلق او به ماده برداشته می شود. فلا یلزم از حلول شیعی در محل به حسب ذات مثل صور طبیعیه، یا به حسب فعل مثل نفوس، لا یلزم حلول مایشارکو فی نوعیه ایزم، در همین جهت که اون فرد عقلانی باشد. پس لازم نمی آید از اینکه حلول کند شیعی در محل ذاتن مثل صور طبیعیه که محتاج به ماده هست ذاتن، کما که فعلا هم محتاج هست، یا فعلا فقط مثل نفس، لا یلزم از حلول این دو قسم حلول قسم سوم که فرد عقلانی باشد. اون مایوشاره کفنویه مراد فرد عقلانی است، اونم باید اینجوری باشد. چی گفته اینجوری؟ اون باید اینجوری باشد. اینا سه مرتبه از وجود هست، هر کدوم حکمی دارد، حکم همه افراد را بر همه افراد نمی شود شما بار کنید. بعد از تفاوتی که بین این افراد ثلاثه به حسب وجود در شدت و ضعف وجود دارد. صلی الله علیه و آله.